بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام مجدد عرض میکنم محضر شما دانشجویان محترم. خب امروز گمان میکنم چهارم اسفنده، ولی چهارم اسفند 1400، ترم دوم سال تحصیلی رو داریم شروع میکنیم. موضوع بحث ما فقه سیاسی هست. در ترم گذشته هم یه درس فقه سیاسی من داشتم که مباحث ضبط شد و در گروه فقه سیاسی گذاشته شد. سعی میکنیم که مباحث این ترممون مکمل بحث های، یعنی در ادامه در واقع بحث های ترم قبل باشه و اون مباحث و فایل های صوتی ترم قبل خوشبختانه چون وجود داره و در همین گروه ایتا که شما هم عضو شدید اونجا قرار داره، اونها رو انشالله گوش میدید. بنابراین یه منبع شما همون مباحثیه که در ترم قبل داشتیم و فایل های صوتیش موجوده. اون فایل های صوتی که من مطرح کردم، یعنی اون فایل های صوتی درس که از سوی من گفته شده، اونها جزء کارتون هست. انشالله اون را رو گوش میدید. من البته در این جلسه یه گزارشی میدم از برنامه که در ترم قبل داشتیم و بعد خواهم گفت که در این ترم انشالله برنامه من چیه و چه مباحثی رو مطرح میکنیم. منتها قبل از این که این توضیحات رو بدم، دوست دارم شما با این طرحنامه فقه سیاسی آشنا بشید. این طرحنامه در فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرعلوم علیه السلام چاپ شده، منتشر شده. همطور که میبینید در سایت دانشگاه اگه بیایید قسمت مجله علوم سیاسی، این الان شماره 24 هست، زمستان 82. خب پاییز 82 هم زده، زمستان هم زده. حالا بالاخره تاریخی که رو خود مقاله خورده همطور که میبینید زمستان 82 هست. یعنی این تاریخ مهمه، یعنی تاریخ نشر این طرحنامه سال 82 هست. خب و اون زمان من این طرحنامه رو برای همین درسی که شما الان میخونید نوشتم، یعنی همین درس فقه سیاسی رو ما اون زمان هم داشتیم در مقطع ارشد و من تدریس میکردم. اگر ملاحظه بفرمایید در مقدمه این طرحنامه هم یه اشاره خیلی مختصری شده که این طرح برای درس فقه سیاسی هست. همین منظور فقه سیاسی مقطع ارشد بوده که من این رو ارائه کردم. مقدمه رو ملاحظه بفرمایید. یکی از دروسی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی تدریس می شود، درسی با عنوان فقه سیاسی است. آنچه در اینجا آمده محورهایی است که طی چندین نوبت تدریس این درس به نظر رسید که میتواند عناوین تدریس و کنفرانس در کلاس، پژوهش دانشجویی و یا به عنوان موضوع رساله کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. خب بقیه شو دیگه نمیخونم، خودتون انشالله ملاحظه خواهید فرمود. و اشاره کردم که این عناوین رو که شما الان میبینید متوجه میشید که تأسیس گرایش فقه سیاسی در دانشگاه و حوزه های علمیه ضروری هست. خب بعد از این بوده که ما تأسیس، در ادامه اگه ببینید گفتم که اگر فقه سیاسی به عنوان مبنای نظم عمومی و رفتارهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط داخلی و خارجی تعریف شود، تأسیس یک رشته مستقل نیز در این زمینه کم خواهد بود. خب جهت اطلاع شما عرض میکنم که بعداً ما پیگیری کردیم، رشته فقه سیاسی الحمدلله تأسیس شده، هم در دانشگاه، هم در حوزه، هم در مقطع ارشد، هم در مقطع دکتری. ولی دانشجویان رشته علوم سیاسی خب همین درس سواحدی فقه سیاسی رو همچنان دارن و ما هم همچنان در خدمت دانشجویان عزیز در این درس بعضی ترم ها هستم من، بعضی ترم ها هم همکاران دیگه این درس رو ارائه می کنند. ما البته الان بعد از فقه سیاسی گرایش های دیگر و شاخه های دیگری رو هم در فقه سیاسی مطرح کردیم که اونها هم اگر به عنوان رشته هم مقدور نیست، حداقل به عنوان گرایش مطرح بشن، مثلا فقه امنیت که حالا انشالله ما در همین ترم در چند جلسه ای راجع به فقه امنیت هم سخن خواهیم گفت، یا فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل و خیلی شاخه های دیگه که حالا من در معرفی درس و محورها انشالله خواهم گفت. خب پس این طرحنامه که خیلی هم قدیمیه، یعنی مال سال 82 هست، خودش هم یه ارزش تاریخی الان داره که شما ببینید و بدانید که ما تا 82 در چه مرحله ای بودیم. البته من بعد 82 رو هم خدمتتون خواهم گفت، ولی همین بحثایی که در سال 82 مطرح شده همچنان بخش عمده ای از این مباحث احتیاج به این داره که مورد توجه قرار بگیره. خب بعد از مقدمه وارد معرفی درس و اهداف درس من شدم. در قسمت اهداف درس اینجا به 7 هدف توجه دادم. 1. آشنایی با فقه سیاسی به عنوان دانش تعیین کننده رفتارهای سیاسی مردم مسلمان ایران و جهان اسلام پس از تشرف اونها به دین مبین اسلام تا کنون. یعنی اگر کسی میخواد رفتار سیاسی مردم مسلمان رو چه در ایران چه خارج از ایران تحلیل بکنه، از زمانی که مسلمان شدن تا الان، لازمش اینه که با فقه به طور کلی و با فقه سیاسی، برای رفتارهای سیاسی با فقه سیاسی باید آشنا باشه. 2. آشنایی با تاریخ تطور فقه سیاسی شیعه و اهل سنت. 3. آشنایی با چگونگی مواجهه فقهای مسلمان با حوادث واقعه و مسائل نوپدید. 4. آشنایی با وضعیت کنونی فقه سیاسی و چالش‌های پیش روی آن. 5. آشنایی با مکاتب فقه سیاسی. 6. آشنایی با مفاهیم، مباحث و مسائل مهم فقه سیاسی از قبیل ولایت فقیه. و 7. آشنایی با یکی از دانش‌های سیاسی بومی و اسلامی و جایگاه آن در نسبت با سایر دانش‌ها. اینها البته اهداف کلیه چنان که بالا هم ذکر کردم، ولی ما غیر از اینها میتونیم راجع به اهداف به تفکیک، اهداف شناختی، رفتاری و کاربردی هم صحبت بکنیم که اینجا ازش صرف نظر میکنیم. خب طبق روالی که در همه درس ها هست، یک بخش مربوط میشه به مباحث مفاهیم و چارچوب نظری، مفاهیمی که باید در درس فقه سیاسی مورد توجه قرار بگیره. یکی خود مفهوم فقه، دوم مفهوم سیاست هست و سوم مفهوم فقه سیاسی، اینکه فقه سیاسی چیست، فقه سیاسی به مثابه یک بینش چیست، فقه سیاسی به مثابه یک دانش چیست، و یا اینکه هر دو، یعنی بگیم فقه سیاسی قابل جمعه، هم به عنوان بینش هم به عنوان دانش، هر دو مد نظر ما هست. خب این یه بحث کلاسیک و هست، یک بحثیه که بالاخره در کلاس انتظار هست که یه اینجور مباحثی مطرح بشه. با توجه به این که شما عزیزان همه حوزوی هستید و طلبه هستید، خب فرض ما اینه دیگه که شما تعریف فقه رو که میدانید و چون دانشجوی علوم سیاسی هستید، باز فرض ما اینه که تعریف سیاست رو هم که میدونید، بر این اساس عمده میمونه که خود فقه سیاسی رو ما تعریف بکنیم، که حالا در ادامه من به شکل مختصر، الان چون امروز میخوام فهرست مباحث رو شما آشنا بشید، اشاراتی خواهم داشت. بحث دوم در همین ذیل مفاهیم و چارچوب نظری، جایگاه فقه سیاسی در میان معارف سیاسی دینی هست، از قبیل فلسفه سیاسی، کلام سیاسی، اخلاق مدنی و سیاسی و الی آخر، که اینجا سعی کردیم یه تفکیکی صورت بگیره که فلسفه سیاسی کارش تعیین ضرورت ها هست، فقه سیاسی تعیین حدود، عرف سیاسی و علم سیاست یعنی علوم سیاسی تجربی کارش تعیین شکل، سازوکارها و روش‌های انجام اعمال هست. خب همون مطلبی که بالا گفتیم توی این جدول آمده، نوع معرفت سیاسی ما و کار کردش، معرفت عقلایی، فلسفی و کلامی که حالا وقتی تو ساحت سیاست میاد کارش تعیین ضرورت ها هست. مثلا اینکه نظام سیاسی یک ضرورته، یک بدیهیه، احتیاج ما به دولت، نیاز ما به دولت یک امر بدیهیه، این رو فلسفه سیاسی به ما میگه. اینکه نیاز ما به امنیت، ما چرا به امنیت احتیاج داریم، یک امر بدیهیه دیگه، اگر بخوایم بمانیم زندگی بکنیم خب امنیت احتیاج داریم دیگه. به همین دلیل میگیم اگه بخوایم زندگی کنیم دولت احتیاج داریم، انسان ها به تنهایی نمیتونن زندگی کنن، باید دور هم جمع بشن، دور هم که جمع بشن نظم و تقسیم کار و اینجور چیزها میخواد و از جمله امنیت لازم هست، پس دولت مثلا ضروری. حالا این خیلی اجمالی دارم عرض میکنم، اما وقتی شما سراغ معارف وحیانی میایید مثل فقه، اینا حدود رفتار رو به کیفیت رابطه انسان و خدا و تعیین جهتگیری های زندگی فرد و جامعه رو بر عهده دارن. ببینید میگید امنیت ضرورت دارد، خب اما اگر کسی کسی رو کشت چه باید کرد؟ اینو شرع تعیین میکنه، میگه ولکم فلقصاص حیاتون یا اول الالباب، اگر کسی دیگری رو عمدن بکشه با شرایطش حالا که در شریعت آمده، میگه میتونید با شرایطش اگه وجود داشت، بحث قصاص رو مطرح میکنه، میگه میتونید هم عفو بکنید، ولی بالاخره حدود رو در فقه ما مشخص میکنه، اینکه نماز چیست، حدودش چیست. لذا در قرآن تعبیر تلک حدود الله به فراوانی آمده. اما معرفت تجربی و عرفی کارش تعیین شکل و شیوه انجام رفتارهای غیر عبادی. چرا گفتیم رفتارهای غیر عبادی؟ چون رفتارهای عبادی شیوه انجام رفتارهای عبادی رو باز فقه بر ما میگه، اما شیوه انجام رفتارهای غیر عبادی در حوزه اقتصاد، سیاست، اجتماع رو دانش تجربی به ما کمک میکنه و عمدتاً این بر عهده داره. مثلا در همون مثال قصاص که عرض کردم، ضرورت امنیت با معرفت عقلیه، قصاص با معرفت فقهیه. اما اینکه اگر قتلی اتفاق افتاده قاتل کیست، ما قاتل رو چطوری پیدا کنیم، این یه کار تجربیه، یعنی باید شما دانشکده پلیس داشته باشید، پلیستون رو آموزش بدید، کاراگاه آموزش بدید، تربیت بکنید، کاراگاه بیاد در صحنه قتل حاضر بشه و شروع کنه با بهره‌گیری از روش‌هایی که آموزش دیده در دانشکده پلیس کشف جرم بکنه، سر صحنه ببینه یه تار موی پیدا میکنه، قطره خونی پیدا میکنه، اینا رو بعد با آزمایش بده، نمیدونم آثار موجود رو ثبت و ضبط بکنه، بعد بیاد بررسی کنه که چه کسانی از قتل این مقتول منتفع میشن، بعد یکی یکی با اونها ارتباط بگیره. ببینید اینا دیگه یه کارهای تجربیه که فرد هر چقدر خبره تر در کارش خوب واردتره. یه معرفت شهودی هم داریم که مربوط میشه به حوزه هنر و زیبایی و احساسات و علاقه فردی یا اجتماعی، که یه فیلمی بسازید که بر اساس اون فیلم به مردم آگاهی بدید در حوزه امنیت، بهشون یاد بدید که چه تهدیداتی متوجه اونها ممکنه که باشه. مثلا این با یه فیلم، با یه یا مثلا یه سرودی درست بکنید، یه شعری بخونید که مردم تهییج بشن که باید از کشور خودشون دفاع کنن، امنیت خودشون رو حفظ بکنن. این مربوط میشه به حوزه معرفت‌های شهودی و احساسی و اینها. همون مطلب در این نمودار هم به نمایش گذاشته شده. معارف عقلی، فلسفی، کلامی، معارف وحیانی و دینی. پس جایگاه فقه سیاسی اینجاست. معارف بشری و تجربی، معارف شهودی و احساسی و هنری و عرفانی. خب اینجا یه توضیحاتی من دادم راجع به این بحثی که عرض کردم که از ذکر این توضیحات صرف نظر میکنم. این فایل رو جز منابعتونه دیگه، در همین گروه هم هست، در ترم قبل بارگذاری شده، این فایل رو مطالعه میکنید دیگه تفصیلش رو. اگه بعد سوالی ابهامی بود باز از من میپرسید. بحث موضوع فقه سیاسیه که عرض کردم جا نوشتم تعیین حدود الهی در حوزه‌های رفتاری مختلف زندگی سیاسی، که این حوزه‌های رفتاری مختلف سه وجه داره. یکی روابط شهروندان با یکدیگر. این شهروندان مهمه، یعنی روابط مردم با یکدیگر از حیث شهروند بودن، نه از حیث های دیگه. شما مثلا یه وقت روابط یک فرد رو با یه فرد دیگه بررسی میکنید از منظر اینکه مثلا پدر و فرزند هستن. مثلا میگیم یک فرزند در قبال والدین خودش چه مسئولیتی داره. خب این ربطی به فقه سیاسی نداره، این در حوزه فقه خانواده مطرح میشه. یک وقت روابط یک فرد رو با فرد دیگه از منظر ارث و میراث مثلا بررسی میکنید، باز اون یه بحث دیگری. اما اگر روابط دو نفر رو از حیث شهروندی با یکدیگر بررسی کردید، این میشه موضوع فقه سیاسی. روابط شهروندان با دولت و روابط دولت ها با یکدیگر، اینها اهم محورهای موضوعی فقه سیاسی هست. بحث هدف و غایت فقه سیاسی یا کاربردهای فقه سیاسی. خب فقه سیاسی بله،
من خیلی وقت دست بلند کردم، سوالی داشتم.
من چون که اومدم توی صفحه فایل، برای اینکه دارم ورق میزنم به اصطلاح، دیگه اون صفحه رو ندیدم. بله بفرمایید، بفرمایید مطلبتون رو. آقای کاوه
ببخشید، من صدام بخواهی کنم، صدام قد شد. جناب استاد، توی قسمتی که ما بالا مشاهده کردیم نوع معرفت و جاوریتی بالا تر به پایین رو، ممنون میشن از اتون.
بله،
بعد توی این جدول شما تو نوع معرفت از واژه معرفت علمی و تجربی، این واژه علمی رو که در کنار تجربی و عرفی آوردید، با توجه به اینکه ما هر چهار تا معرفت رو علمی می‌دونیم، اینجا رو غرض خاصی داشتید؟
نه، همون منظور ساینسه، یعنی قید لذا تو توضیح هم اون رو دیگه نگفتم. این به هر حال الان تو جامعه وقتی میگن مقصود همون تجربیه، خواستم که این رو همین، نکته خاصی نداشت. نه خیر، الا در سنت اسلامی اینا همه علمن، دانشن به اصطلاح. منتها خب امروز تو سطح دنیا علم رو اگر میگن، معمولا ساینس منظورشونه، که خب فقط منظور معرفت تجربیه که البته از نظر ما پذیرفته شده نیست. بسیار خوب، بفرمایید. بفرمایید. عرضم به حضور شما که این بحث اول ما که مفهومی بود، برای همین مطرح میشه. من این رو اجازه بدید همینجا چون شما سوال کردید دیگه تعیین تکلیف بکنم، چون حالا میخواستم بعدن راجع به مفهوم صحبت بکنم، دیگه حالا سوال کردید همینجا بگم. تلقی های مختلفی از فقه سیاسی وجود داره در میان عزیزانی که تو حوزه فقه سیاسی کار میکنند، که خب بعضی از این تلقی ها خوبه که مثلا مورد توجه قرار بگیره، بعضی هم نه، یعنی خیلی مثلا بحث جایگاه روشمندی نداره که حالا بخوایم روش صرف وقت بکنیم، یعنی یه سری تفنن مثلا شاید محسوب بشه. یک به اصطلاح سوالی که وجود داره اینه که آیا فقه سیاسی بخشی از فقه عمومی ماست یا نه، یا خودش یک دانش مستقلیه؟ این خیلی سوال مهمیه. تلقی سنتی از فقه سیاسی و حکومتی همینه که در فقه ما یه بحثای سیاسی هم مطرح شده و اگه اون بحثای سیاسی رو ما بخونیم این میشه فقه سیاسی. این یه تلقی خیلی شاید رایجی هم مثلا باش. اما یه تلقی مخالفان فقه سیاسی دارن. مخالفان فقه سیاسی یعنی سکولارها، یعنی کسانی که معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. ببینید اگر کسی، حالا من در آخر همین طرحنامه یه تیتری دارم به نام پیشفرض‌های فقه سیاسی، یعنی ما در چه صورتی می توانیم از دانشی به نام فقه سیاسی سخن بگوییم، در صورتی ما می توانیم از دانشی به نام فقه سیاسی سخن بگوییم که ما قائل به ارتباط دین و سیاست باشیم. اما اگر کسی بگه که اصلا اسلام به سیاست کاری نداره، خب فقه سیاسی هم نخواهیم داشت، چون فقه یک دانش اسلامی و دینیه دیگه. بنابراین اونها وقتی که واژه فقه سیاسی رو ازش صحبت میکنن، حتی بعضیا کتاب هم نوشتن، و عجیبه که یکی از اینها استاد دانشگاهی ایران هم بوده، یعنی کتابش کتاب درسی هم هست، اولش انتقادی برخورد کرده، گفته که آقا تو رو خدا بیایید دیگه فقه و سیاسی نکنید. یعنی اینجا سیاسی رو به چه معنا گرفته؟ سیاسی رو به معنای سیاست بازی گرفته، نه به معنای یک دانش. یعنی چطور میگیم که فلانی داره کار سیاسی میکنه، مثلا توی عرف رایج مثلا میگه آقا سیاسی کاری نکن. این سیاسی کاری نکن، سیاسی بازی میکنه، داره با نگاه سیاسی این حرف رو پیگیری میکنه، یعنی منافع خودش براش مهمه. منظور بیشتر اینه. تو خاطرات حضرت امام رحمت الله علیه هست که میگه رئیس ساواک اومده بود پیش من، گفت که آقا سیاست یعنی پدر سوختگی، نمیدونم بد اخلاقی، چه دروغ، کلک. حیف شما نیست یک مرد مقدس نورانی مثلا الهی به این مزامین، حالا من این کلمات حفظم نیست، وارد شدید. میگه من به اون آقا گفتم که ما از اول هم وارد این سیاست نبودیم، این سیاست همش مال شما. خب لذا اینجا که من بالا نوشتم چیستی سیاست، مکتب هدایت و مکتب قدرت، منظورم این بود. یعنی یه وقت کسی از سیاست اون جنبه قدرت طلبی رو فقط حواسش هست، یعنی ما هر جوری شده با هر روشی که شده قدرت رو به دست بیاریم تا منافعمون رو تأمین بکنیم. خب این سیاست از نظر اسلام محکومه، یعنی سیاست فرعونیه دیگه. نه که قدرت بد باشه ها، نه، قدرت ابزاره، هدف نیست. در حالی که در سیاست ماکیاویلیستی، سیاست فرعونی، اینا خود قدرت اصلا برای اینا هدفه. لذا وقتی هم میخوان سیاست رو تعریف کنن میگن سیاست اینه که سیاست علمیه که به ما بگوید چه کسی قدرت را میبرد، چگونه میبرد، یا چگونه قدرت را تصرف کنیم، چگونه قدرتی رو که تصرف کردیم افزایش بدیم و چگونه از قدرت خودمون، قدرتی که تصرف کردیم، حفاظت کنیم، از این جور حرفا. در حالی که در فرهنگ اسلامی اصل مسئله هدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، انبیا میان برای هدایت بشر. یعنی ما یک مبدع داریم، در مبدع بحث توحید و شرک مطرحه، میگه آقا باید موحد بشیم، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یک مقصد داریم، مقصد بحث بهشت و جهنم دیگه. مبدع توحید و شرک بود، مقصد میشه بهشت و جهنم. کسی که موحد باشه مقصدش بهشته، کسی که مشرک باشه مقصدش جهنمه. خب یک مسیر و مسافتی هست بین مبدع و مقصد که ما میگیم فرایند. خدای متعال میفرماید صراط مستقیم، اگه موحد باشید از صراط مستقیم حرکت میکنید میرسید به بهشت. دنیا میشه مزرعه آخرت، مقدمه آخرت. ولی اگر فرد مشرک باشه از صراط مستقیم حرکت نمیکنه، این میشه ضالین یا میشه مغضوبین، این خارج از راه حرکت میکنه، گمراه یا بیراهه یا کجراهه. به هر حال این فرایند یعنی از مبدأ تا مقصد، باز دوتا مفهوم داریم اینجا، هدایت هست یا زلالت هست. به طور کلی زلالت به معنای عام که شامل مغضوبین هم بشه، یعنی یا فرد داره مسیر رو درست میره یا نادرست داره میره. خب سیاست در مکتب هدایت مال اینه که مردم رو امام به حرکت در میاره، پیامبر به حرکت در میاره، رهبر به حرکت در میاره، اینا رو میخواد ببره به سمت لقای الهی دیگه، هدایتشون بکنه توی این فرایند به اون سمت. خب اینجا یه ابزاری لازم داره رهبر و امام، بدون ابزار که نمیشه. اگر قدرت دست طاغوت ها باشه، خب فرعون که نمیگذاره که موسی بنی اسرائیل رو نجات بده از طاغوت، پس حضرت موسی سلام الله علیه ناگزیره که با فرعون درگیر بشه، یعنی باید طاغوت رو ساقط بکنه تا بتونه مردم رو نجات بده. لذا قدرت اینجا جنبه ابزاری پیدا میکنه، خودش اصالت نداره. پس در این معنا ما میتونیم از فقه سیاسی صحبت کنیم، از اخلاق سیاسی، کلام سیاسی، فلسفه سیاسی و علوم سیاسی، حالا هر کدوم اینا با هدفی که دارن دیگه. خب حالا مسئلتون فقه سیاسی چیه؟ من عرض کردم که فقه سیاسی هم بینش هم دانش. بینش به چه معنا؟ بینش به این معنا که وقتی شما دارید قرآن میخونید، فقه میخونید، حدیث میخونید، سخنرانی میکنید، تبلیغ میکنید، با مردم سخن میگید، باید فرد رو همیشه در جامعه در نظر بگیرید، نه بریده از جامعه. یه مثال براتون میزنم. ببینید کسی از شما به عنوان فقیه سوال میکنه که اگر ما تو کوچه آشغال بریزیم، تو خیابون آشغال بریزیم چه حکمی داره؟ اگر شما فرد رو در درون جامعه در نظر بگیرید یه جور جواب میدید، ولی اگر بریده از جامعه در نظر بگیرید یه جور دیگه جواب میدید. مثال میزنم، حالا مثلا اگر آمدید و گفتید که آشغال ریختن در کوچه اشکال نداره، چون کوچه و خیابون که مال کسی نیست، ما میگیم اینجا شما بینش سیاسی ندارید، بینش اجتماعی ندارید. یعنی چی که کوچه و خیابون مال کسی نیست؟ اینا ملک مشاعه. اتفاقا آشغال ریختن در کوچه خیابون جرمش و گناهش سنگین تر از آشغال ریختن در ملک خصوصی افراده. چرا؟ چون اگر شما در ملک خصوصی افراد زباله ببری خالی کنی بریزی اونجا، و بعد پشیمان شدی میتونی بری از صاحبش حلالیت بطلب، بگی آقا ببخشید ما یه وقتی حواسمون نبود، تو ملک شما این آشغالا رو آوردیم ریختیم، این زبالا رو تو ملک شما آوردیم ریختیم مثلا گذاشتیم. اون میگه مثلا بخشیدم یا حالا هرچی، اینقدر مثلا هزینه بعد یا این نخالایی که شما آوردی اینجا ریختی، من بعد مثلا یه کامیون اجاره کردم اینقدر پول دادم تا این نخالای ساختمانی شما رو برده بیرون شهر در محل مخصوص ریخته. خب اما اگر شما تو کوچه و خیابون بریزی، برای مردم مزاحمت درست کنی، بعد پشیمان بشی، چه کسی رو راضی میخوای بکنی؟ ببینید، لذا مقام معظم رهبری یه تعبیری داره، میفرماید که کسی که از بینش سیاسی برخورداره، در فقه وقتی وارد بحث میشه از کتاب و طهارت تا کتاب و دیات، بینش سیاسی برش حاکمه، یعنی حتی اونجایی که داره احکام بهداشتی اسلام رو هم بحث میکنه، فرضش اینه که این فرد رو در جامعه قرار میده، بعد روابط و مسائل و احکام بهداشتیش رو تبیین میکنه. این قسمت بینش. اما قسمت دانش، قسمت دانش یه سطح سادش همونه، این هم هست، یعنی اشکالی نداره که ما بگیم بخشی از فقه ما درش مباحث سیاسی مطرح شده. یعنی شما وقتی جواهرالکلام رو مطالعه می‌فرمایید، یه جلدش هم کتاب الجهاد دیگه، و کتاب الجهاد بحث امنیت دیگه، بحث جنگ و صلح، بحث فقه امنیته، بحث فقه سیاسیه دیگه. اگر شما مثلا عواید الایام نراقی رو ببینید، آیده 24ش ببخشید آیده 54ش بحث ولایت سیاسی فقیهه، اونجا مطرح شده مثلا. یا فی العمل مع السلطان، مثلا رساله ایه که سید مرتضی نوشته در سال 416 هجری قمری، یا تنبیه الامه ناینی از یک کتابیه در فقه سیاسی. این یه نگاه، یه نگاه جدیتر و پیشرفته تر اینه که ما بیاییم بگیم من از تمثیل پزشک عمومی و پزشک متخصص استفاده میکنم، بگیم یه فقیه عمومی داریم، یک فقیه متخصص، شبیه پزشک عمومی، پزشک متخصص. پزشک عمومی از همه دانش پزشکی یک مختصری میدونه، لذا اگه یه مریض معمولی پیشش بیاد میتونه درمانش بکنه. این بیماری های خیلی رایج شناخته شده و در این جهت مشکلی نداره. اما اگه یه ذره دیگه بیماری پیشرفته تر بشه دیگه نمیتونه. چرا؟ چون متخصص نیست. لذا پزشکان عمومی بعد میرن تخصص میخونن. یعنی شما باید دوره پزشکی عمومی رو بخونید، بعد شما میتونید تصمیم بگیرید که پزشک عمومی بمونید یا اینکه برید تخصص هم بخونید. دیگه در این مرحله مثلا فرد میره فقط چشم پزشکی، یا فقط مثلا میره پزشک قلب میشه، یا فقط میره مثلا متخصص مغز میشه. بعد تازه تو تخصص هم وقتی تمام شد، باز اگه خواست ادامه بده میتونه بره فوق تخصص بگیره. اینجا دیگه شما میگید که تخصص قلب خودش تخصص دیگه، یعنی نمیگی هم درسته بگی قلب بخشی از فقه، از پزشکی عمومیه، چون پزشک عمومی هم یه اطلاعات کلی راجع به قلب یاد باید داشته باشه. اینو تمام کنم بعد بفرمایید. بعد اما به یک معنا هم درست نیست، یعنی شما نمیتونید بگی پزشک عمومی هم متخصص قلبه، چون اگه یه ذره بحث مثلا پیشرفته تر بشه دیگه او از عهده بر نمیاد. توی این نگاه فقه های تخصصی مطرح شدن، یعنی این که کسی میتواند متخصص فقه سیاسی باشه که در دو تا دانش متخصص باشه، هم در فقه باید متخصص باشه، هم در علوم سیاسی باید متخصص باشه. خب حالا ما میگیم هم فقه گسترده است هم علوم سیاسی گسترده است دیگه، این محدود میشه به یه حوزه خاص از سیاست. اینجاست که اون وقت ما زیرگرایش های فقه سیاسی رو الان اومدیم مطرح کردیم. مثلا میگیم هر کدوم بیایید، البته نه برای شما، برای اون دوستانی که رشته شون دیگه فقه سیاسی میشه در ارشد و دکتری، میگیم شما بیا متمرکز شو رو مثلا فقه امنیت، اون یکی رو میگیم متمرکز شو تو فقه توسعه، اون یکی رو میگیم متمرکز شو رو فقه احزاب، اون یکی مثلا روی فقه قدرت، اون یکی روی فقه مثلا حقوق بشر، همینطوری یکی رو فقه سازمان‌های بین المللی، فقه سیاست خارجی، فقه سیاست داخلی. یعنی باز هم این ریستر میشه، تخصصی تر میشه و از این منظر وقتی ما نگاه میکنیم ما میگیم دیگه فقه سیاسی در ساحت تخصصی خودش یک رشته و دانش مستقل میشه که از رشته مادر در واقع تونسته هویت مستقلی پیدا بکنه، یعنی اونقدر رشد کرده که بتونه خودش واسه خودش یه هویت مستقلی پیدا بکنه. حالا اینا تعابیر دیگه قبلنا قدیما مثلا تو دوره های خیلی قرن های پیش مثلا ماوردی میگفته الاحکام السلطانیه، مثلا الاحکام السلطانیه به لحاظ تاریخی یعنی مربوط میشه به دوره های اولیه شکلگیری فقه سیاسی. تا حالا دوره جدید که گاهی واژه‌های مختلفی براش به کار می‌بردن و می‌برن. مثلا کسی بگه آقا فقه مسائل حکومت، اشکالی نداره. نمی‌دونم یه کسی بخواد عربی این رو به کار ببره، یه کسی بخواد فارسیش رو به کار ببره. الان تو خود علوم سیاسی هم اینطوریه. یکی میگه علوم سیاسی، یکی میگه مطالعات سیاسی، یکی میگه علم سیاست. اینا دیگه برمیگرده به سلایق مختلف و پیش‌فرض‌های مختلف و در واقع بحث‌ها بخشیش البته حالت لفظی پیدا می‌کنه، بعضیش هم نه، یک پیش‌فرض‌هایی وجود داره که اون پیش‌فرض‌ها بین افراد مختلفه که حالا در ادامه همین طرح‌نامه هم به بعضی از اونها من اشاره می‌کنم. بفرمایید. ما هر دو به اضافه این که به اون جنبه های تاریخی هم میخواییم اشاره بکنیم، یعنی چون شما در علوم سیاسی همین یه درس رو دارید در حوزه فقه سیاسی، برای همینه که این درس گسترده هست، یعنی شما باید با انبوهی از اطلاعات آشنا بشید، حداقل به گوشتون بخوره که وقتی میگن فقه سیاسی شامل چه بحث هایی میشه. این طرح‌نامه‌ای که من الان دارم مرور میکنم که البته عرض کردم این خیلی قدیمیه، الان بحث‌های زیادی به این اضافه شده که من هم به بعضی از اونها انشالله اشاره خواهم کرد در این ترم، در این جلسه و در طول این ترم انشالله، از جمله بحث فقه امنیت که اصلا اینجا نیست و من اون رو مستقلن این ترم براتون چند جلسه‌ای بحث خواهم کرد، چون ترم قبل وارد بحث فقه امنیت نتونستیم بشیم. این اجمالا شما رو آشنا میکنه، یعنی در حد همون فقه به اصطلاح پزشک عمومیه، نه خیلی جلوتر از اون. خب پس یکی هم بحث هدف و غایت فقه سیاسیه که این هدف و غایت فقه سیاسی نظم بخشیدن به جامعه هست از طریق تعیین تکلیف رفتارها، یعنی مثلا به شما میگه که اطاعت از فرامین دولت مثلا لازم است. ببینید وقتی که فقه اگر تکلیف اطاعت رو مشخص نکنه خب بحث هرج و مرج پیش میاد، اما فقه میاد میگه که اگر دولت ها دو دستن، مشروع نامشروع، دولت اینجا معنی عام یعنی حکومت یعنی نظام سیاسی، نظام سیاسی اگه مشروع باشه اطاعت از قوانینش واجب است، اگر نظام سیاسی نامشروع باشد مثلا میگه که اطاعت از قوانینش حرامه. ببینید خیلی بحث مهم میشه دیگه، یعنی این فقه که میاد تکلیف نظم و بی‌نظمی و اینها رو مشخص میکنه. بر این اساس معرفی و بررسی متون و آثار مهم در حوزه فقه سیاسی اهمیت داره که به این حالا اشاره خواهم کرد انشاءالله در همین ادامه. بعضی از این قسمت هم پرداخته شده. گفتمان ها و پارادایم ها در حوزه فقه سیاسی. گفتمان تقیه داریم در حوزه فقه سیاسی. اونجایی که فقیه نظم سیاسی موجود در عصر و زمان خودش رو قبول نداره، ولی نمیتونه بگم که من قبول ندارم. مثالی دادیم به علی ابن یقطین. علی ابن یقطین رو میشناسید شما دیگه، وزیر هارون الرشید بود خلیفه عباسی، اما پیرو مکتب اهل بیت علیهم السلام بود در دوره امام کاظم علیه السلام. از حضرت کسب تکلیف کرد که هارون به من گفته تو بیا و وزیر من باش، چه کنم؟ امام فرمودن که قبول کن اما تقیه کن، چون اگر میدونست که شیعه هست که نه تنها همچین پیشنهادی بهش نمیداد، بلکه ممکن بود به شهادت هم برسوندش. اینجا حالا این فرد چه میکنه؟ یعنی شرایط تقیه چیه؟ شرایط تقیه میگیم شرایط مبارزه مخفیانه هست، یعنی طرف مقابل به هویتش نباید پی ببره، ولی این اون اهدافی رو که بر دوشش دین گذاشته باید پیگیری بکنه. احقاق حق، دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، این چهار تا مسئله رو باید پیگیری بکنه. خب یک نمونه از متون و آثار مهم در مورد این گفتمان همون رساله سید مرتضی هست، فی العمل مع السلطان، که ما در ترم قبل بررسیش کردیم، در همون جلسات اولیه این رو بررسی کردیم، دوستان اونجا میتونن ببینن دیگه. کتابش هم منتشر شده به نام اندیشه سیاسی سید مرتضی. این رساله فی العمل مع السلطان در پایان این کتاب اندیشه سیاسی سید مرتضی هم متن عربیش آمده هم ترجمه فارسیش آمده. این رساله رساله کوتاهیه، مقاله تقریبا 10 صفحه‌ایه، همین مجموعه‌ای که پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی منتشر کرده، حدود 80 تا متفکر اونجا اندیشه سیاسیشون کار شده و منتشر شده، یکیش هم سید مرتضی هست. دوم گفتمان تقلب. گفتمان تقلب از غلبه هست دیگه، الحق لمن غلبه، یعنی حق با کسیه که زور داره. گفتمان تقلب یعنی گفتمان استبداد. ما یه سری کتاب‌هایی در حوزه فقه سیاسی داریم در طول تاریخ که اینها تقلب و استبداد رو توجیه کردند، مثل فضل الله ابن روزبهان خنجی در کتاب سلوک الملوک. سلوک الملوک یه کتابیه که به زبان فارسی نوشته شده در قرن دهم و توسط این آقای فضل الله ابن روزبهان خنجی از علمای اهل سنت هم هست. ایشون در این کتاب ایشون گفتن که طرق به قدرت رسیدن 4 روش هست. 4 روش رو برای به قدرت رسیدن اونجا توضیح دادن. یک روش هم روش تقلبه، یعنی گفته اگر کسی قیام کرد، اقدام کرد و زور داشت، تونست قدرت رو به دست بگیره، اون قدرتش دیگه نباید مورد اعتراض قرار بگیره، چون که معترضین امنیت جامعه رو به هم میزنن. یعنی یه همچین استدلالی هم مطرح کرد. خب سوم گفتمان اصلاح. اصلاح یعنی در برابر افساد ها، یعنی اصلاح قرآنی منظور منه، منظور این اصلاح طلب ها در برابر اصولگرا منظورم نیست. گفتمان اصلاح یعنی این کسانی که نمیتونستن حکومت رو تغییر بدن، ولی میگفتن هر چقدر میتونید تلاش بکنید که اصلاح بشه. یعنی در حکومت های نامشروع زندگی میکردن، ولی تلاش میکردن که یه مقدار اقدامات اصلاحی صورت بگیره. 2 تا مثال اینجا ذکر کردم، میشه بیشترم اینجا ذکر کنم. محقق سبزواری از دوره صفویه هست، کتابی داره به نام روضة الانوار عباسی. روضة الانوار عباسی حدود 1000 صفحه است. من این رو همون 20 سال پیش باز تصحیح کردم، منتشر شده این کتاب. خب عباسی میگه چون برای شاه عباس دوم نوشته این کتاب رو، به این خاطر شده روضة الانوار عباسی. البته بازم کتاب فارسیه، خیلی کتاب مهمیه و سعیشون این بوده که شاه رو وادار به توبه بکنند و یه سری به هر حال اقداماتی، یعنی تا میشه در جهت اصلاح حکومت انجام داد. این محقق سبزواریه، حواستون باشه، غیر از حاج ملا هادی سبزواریه. حاج ملا هادی سبزواری تو دوره قاجاریه زندگی میکرده. محقق سبزواری اسم کوچکش محمد باقر هست، ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، صاحب کتابهای ذخیرة الاحکام فی شرح الارشاد و همینجور کفایة الاحکام، مفاتیح النجات عباسی، رساله خلافیه، بیش از 20 کتاب داره که اکثرا هم خطی هنوز هست و چاپ نشده، و صاحب کتاب روضة الانوار عباسی. مثال دوم علامه نراقی هست، ملا محمد مهدی نراقی، کتاب عوائد الایام قاعده 54 که همون بحث ولایت فقیهه. مثال سوم آیت الله نائینی و کتاب تنبیه الامه. این هم از گفتمان اصلاح و گفتمان انقلاب که مثال بارزش دیگه حضرت امام رحمت الله علیه هست که حکم داد و فتوا داد به ساقط کردن نظام نامشروع پهلوی و استقرار نظام اسلامی. خب ما یک گفتمان آرمانی هم داریم که من اینجا نوشتم که یه بحثی خواهیم داشت، یعنی میتونه مطرح بشه، به نام نسبت گفتمانهای مذکور با گفتمان آرمانی. گفتمان آرمانی ما یکی دولت نبویه، یکی دولت علویه که اینها در گذشته بودن، یکی هم دولت مهدویه که انشالله در آینده خواهد بود. خب بحث ادله ضرورت اجتهاد در تعیین گفتمان سیاسی مناسب برای هر زمان و مکان مطرح میشه و موارد دیگه‌ای که حالا من اینجا نوشتم و ازشون عبور میکنم. بحث سوم مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی هست که این هم تقسیم میشه به مبادی و مبانی معرفت شناختی و روش شناختی. گرده اینا دو چیزن دیگه، با هم فرق دارند، که اینجا یه توضیحاتی من نوشتم که دیگه ازش صرف نظر میکنم. دوم مبادی و مبانی هستی شناختی، سوم مبادی و مبانی انسان شناختی. خیلی مهمه دیگه که شما انسان رو مجبور بدانید یا مختار، کمال طلب بدانید یا ندانید، قائل به اصالت فرد باشید یا جامعه یا یه چیز دیگه، اصالت انسان است، عقلگرا باشید یا شهوتگرا یا به مباحث بعدی. مبادی و مبانی اخلاقی، آیا شما قائل به مبارزه با موانع کمال طلبی هستید یا نیستید؟ اگه باشید ازش میتونه تفکر انقلاب در بیاد. چرا؟ چون مبارزه با موانع بیرونی کمال طلبی به قول امام خمینی رحمت الله علیه لازمش مبارزه با استبداد و استکبار دیگه، چون اینا مانع بیرونی کمالن. اما مبارزه با موانع درونی کمال بحث هواهای نفسانیه دیگه، مبارزه با هواهای نفسانیه. ممکنه یک کسی تو حوزه اخلاق فقط بگه که ما با موانع درونی کمال طلبی باید مبارزه کنیم، وظیفه‌ای در قبال موانع بیرونی کمال طلبی نداریم. و یک کسی مثل حضرت امام بگه نه، باید با موانع کمال مبارزه کرد، چه درونی باشن چه بیرونی باشن. یعنی اینجا می‌بینید اخلاق خیلی سریع میتونه سیاسی بشه یا نشه. سیاسی به معنای انقلابی بودن، به معنای مقاومت در برابر دشمنان. مبادی و مبانی جامعه شناختی و روان شناختی، مبادی و مبانی کلامی، حالا دیگه گروه های کلامی مختلف که من اینجا توضیحاتش رو آوردم، اندیشمندانش رو گفتم، بعضیاش رو که ازش عبور میکنم، و مباحث فلسفه دین و انتظار از دین. آیا شما از دین انتظار مباحث سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اصلا نظام سازی، دولت سازی اینها رو دارید یا ندارید؟ مبادی و مبانی اصول فقهی، مثلا طرف اصالت الاحتیاطیه یا اصالت الاباحیه، خیلی تأثیر میگذاره. عقلگرا هست یا نقلگرا هست؟ اجتهاد و تقلید رو قبول داره یا نه اخباریه؟ محدث و مستمع رو قبول داره مثلا؟ اینا هم بحث بعدی. خب بحث بعدی نگاهی به دستبندی بابهای فقهی و جایگاه فقه سیاسی. اینجا یه سری تقسیم بندی های فقه رو من ذکر کردم که در بعضی از این، یعنی در هر کدوم از این تقسیم بندی ها جایگاه فقه سیاسی ممکنه که موسع بشه یا مزیق بشه، که خودتون انشالله مطالعه میکنید. بحث منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی. و حالا میرسیم به بحث چهارم که تاریخ فقه سیاسی هست. تاریخ اندیشه سیاسی فقها، تاریخ اندیشه سیاسی فقهای شیعه، از قبیل اندیشه سیاسی این علمایی که اینجا من فهرستش را آوردم. اینا همشون توی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، اندیشه سیاسیشون کار شده، منتشر شده ها، یعنی کتابهاش موجوده، میتونید مطالعه بفرمایید و ببینید. راجع به این بند اول میگم، یعنی فقهای شیعه. تاریخ اندیشه سیاسی فقهای اهل سنت، از قبیل این متفکران که اینها هم بعضیا اندیشه سیاسیشون کار شده، حالا بعضی‌ها رو خود شیعیان کار کردن، مثل مثلا اندیشه سیاسی غزالی. بعضی‌ها هم خود علمای اهل سنت کار کردن، اندیشمندان اهل سنت کار کردن، مثل الفکر السیاسی عند ابن تیمیه مثلا که کار شده، کتابش موجود. بحث در ذیل همین تاریخچه ادوار فقه سیاسی مطرح میشه که حالا چند تا دوره رو من اینجا ذکر کردم. یکی ادوار فقه سیاسی شیعه بر اساس دوره‌های فقه عمومی، دیدگاه اول که دیگه نمیخونم مفصل، دیدگاه دوم، اینا دیگه در اختیارتون هست، مطالعه خواهید فرمون. ادوار فقه سیاسی اهل سنت بر اساس فقه عمومی، ادوار فقه سیاسی اسلام، چه شیعه چه سنی، دوتا با هم، بر اساس تحولات دولت و حکومت. بگیم در جهان اسلام، عصر دولت نبوی، عصر خلفای نخستین و امام علی علیه السلام، عصر دولت اموی، عصر دولت عباسی و به ویژه دوره آل بویه، عصر ایلخانان، عصر صفویه و عثمانی ها، دوره جدید و تاثیرپذیری از مدرنیسم. اون در جهان اسلام بود. حالا در ایران اگه بخواد بحث بشه، عصر ظهور معصوم، از آغاز عصر غیبت تا شروع دوران صفویه، عصر صفویه، از پایان صفویه تا ابتدای قاجاریه، از ابتدای عصر قاجاریه تا دوران مشروطه، عصر مشروطه، از عصر پهلوی تا شکل‌گیری مقدمات انقلاب اسلامی، از شکل‌گیری مقدمات تا پیروزی انقلاب اسلامی، و دوره بعدی خود عصر جمهوری اسلامی. عصر جمهوری این 43 سال، یا به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله، دوره بیانیه گام اول، دوره گام اول و دوره گام دوم که الان وارد شدیم، یعنی 2-3 ساله که وارد شدیم. در همین ذیل بحث تاریخچه، مکاتب فقه سیاسی هم مطرح میشه، هم از مکاتب فقه سیاسی شیعه که اینجا من سه تا نمونهشو ذکر کردم، و مکاتب فقه سیاسی اهل سنت که برای اینها هم نمونه ذکر کردم، هم از قدیمش هم از جدیدش. بحث بعدی، بحث پنجم، محور پنجم میشه مسائل و مباحث فقه سیاسی، که این هم تقسیماتی داره. مسائل و مباحث مربوط به نظام سیاسی، از جمله بحث ضرورت نظام سیاسی، خواستگاه نظام سیاسی که آیا انتخاب، انتصاب، وکالت، انتصاب و انتخاب، یا روش‌های دیگر مثلا زور و تقلب و اینهاست، یا بحث اهداف نظام سیاسی، ساختار نظام سیاسی، عناصر نظام سیاسی، در ذیل عناصر بحث رهبری و ولایت فقیه، مردم، نخبگان و غیره. بحث انواع نظام سیاسی، نظام سیاسی عادلانه، جائرانه. جائر رو هم تقسیم می‌کردن به جائر کافر، جائر مخالف، جائر مؤمن و بحث‌های دیگه. نظریه‌های دولت در فقه سیاسی شیعه، اشکال نظام سیاسی، مفاهیم اساسی نظام سیاسی. این قسمت رو شاید شما بیشتر مثلا شنیده باشید. اینا حوزه مفاهیم اساسی میشه، مثل شورا، بیعت، مصلحت، احکام حکومتی، حسبه، دانش، قدرت، مشروعیت، حاکمیت، حریت، امامت، ولایت، اصالت، سلطنت، قضاوت، استیلا، تقلب، شوکت، عدالت، نسب، انتخاب، حق، تکلیف تا آخر. بعد بحث مسائل مربوط به سیاست داخلیه، از قبیل حقوق و وظایف دولت بر مردم، حقوق و وظایف مردم بر دولت، نقش مردم در حکومت اسلامی و بحث‌های دیگه‌ای که من اینجا مثال زدم. و بحث بعدی مسائل مربوط به سیاست خارجی دولت اسلامیه، اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، اهداف ملی، اهداف فراملی، بحث ابلاغ رسالت و دعوت اسلامی، دفاع از سرزمین‌ها و منافع مسلمانان، اتحاد ملل و دول مسلمان، دفاع از مستضعفان. و بحث بعدی روش‌ها و تاکتیک‌های سیاست خارجی دولت اسلامی، اینایی که از فقه انتظار میره اینا رو بحث بکنه و بعضیشون هم فقه و فقها بحث کردن، البته مثل بحث جهاد، تقیه، امان، مسئولیت دیپلماتیک، دفاع از مستضعفان، تألیف قلوب و امثال اینها. بحث بعدی اصول و قواعد فقه سیاسیه که اینجا حدود 40 اصل و قاعده رو من ذکر کردم که الان دیگه چون اینجا فهرستش هست با اجازتون من نمیخونم دیگه، چون بخشی از وقت ما رو میگیره دیگه، اینها برای مطالعه شما این ترنامه در دسترس هست. 42 تا اصل و قاعده اینجا بیان شده. البته خب این مال سال 82، الان تعدادشون بیشتر شده، این کار مفصل تر شد. و یه تقسیمی هم برای خود قواعد فقه ذکر کردم که قواعد فقهی عام داریم، قواعد فقهی خاص داریم و ویژگی های قواعد فقهی هم که این 4 تا هست. بعد میرسیم به بررسی وضعیت کنونی فقه سیاسی که این محورها باز مهمه. این محورها بعضیاش کار شده تو این مدت، بعضیاش کار نشده. فقه سیاسی و عقلانیت، فقه و جامعه، فقه و دولت، فقه و قانون، فقه و مدرنیته، فقه و مصلحت، فقه و قدرت. اصلا این فقه و قدرت یه رساله دکتری یکی از دوستان کار کردن که الان هم در دست انتشار هست. و بقیه این چیزایی که من اینجا نوشتم، فقه و مطبوعات، فقه و آزادی، فقه و عدالت. این فقه و آزادی هم خب منتشر شده، کار شده، چاپ شده، منتشر شده. فقه و انتخابات کار شده، چاپ شده، کتابش موجوده. فقه و نظارت، فقه و رسانه ها، فقه و جهانی سازی و الی آخر. این بحثش گسترده هست. خب اینجا یه طرحی آوردم که نشون میده که جایگاه فقه سیاسی در نسبت با اصول و قواعد فقه سیاسی و مبانی فقه سیاسی و فلسفه سیاسی چیه. ببینید اندیشه سیاسی یک فقیه اینجا قرار داره. اندیشه سیاسی فقیه در درون فقه سیاسی داره شکل میگیره. فقه سیاسی در درون اصول و قواعد فقه، یعنی اصول و قواعد حاکم بر اون هست و این اصول و قواعد و خود فقه و اندیشه سیاسی فقه همشون تحت تأثیر این مبانی فقه سیاسیه که عنوان دیگر این مبانی میتونه همون فلسفه سیاسی باشه. خب راجع به این هم تأمل کنید. ببینید مبانی ویژگیشون اینه که ثابت و فرازمانیه. اصول و قواعد ثابت هست اما منعطفه. مثلا لزوم عمل به قدر مقدور ثابته. آقا تکلیف ما چقدره؟ به اندازه توانتون. خب حالا توان ما چقدره؟ این منعطفه دیگه. امروز توان من اینقدره، 10 سال پیش اینقدر بوده، 5 سال آینده مثلا اینقدر خواهد بود. ببینید فرق میکنه. یک کسی جوانه مثلا، به لحاظ فردی هم که در نظر بگیرید همینطوره. یک کسی پیرمرده، کسی بچه هست، شرایط مختلف مقدوراتش فرق میکنه. اما فقه سیاسی پاسخه، یه تعریف یکم روشمندتر اینجا گفتم، فقه سیاسی پاسخ دینی به حوادث واقعه، یعنی حوادث مستحدثه جدید، از طریق اجتهاد روشمندانه و خردمندانه از منابع کتاب، سنت، عقل و حالا نظرات دیگه‌ای که وجود داره، برای اون 3 نقطه گذاشتیم. اما اندیشه سیاسی یک فقیه متغیر بر حسب زمان و مکان و مقدوراته. یعنی یک فقیه مال اینه که مثلا مثل امام دستور به انقلاب میده، یک فقیه مثل حاشیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه در یه شرایط دیگری زندگی کرده، نظر فقه سیاسیش یه چیز دیگری بوده، ناینی مثلا نظرش یه چیز دیگری بوده، چه بسا اونها هم در زمان امام بودن مثلا اینگونه نظر میدادن. پس فقیه متناسب با شرایط و مقدورات و مقتضیات زمان و مکان فتوا میده و نظر میده، البته با نگاه به ادله. این نموداری که اینجا آوردم مهمه، یعنی روش باید کمی تأمل کنید که این لایه‌های 4 گانه چطور با هم ارتباط دارند، یک شبکه منسجم رو تشکیل میدن. خب بحث بعدی ما چالش‌های پیش روی فقه سیاسی هست. چند دسته چالش من اینجا مطرح کردم. یکی چالش‌های شیعه و اهل سنت در حوزه فقه سیاسی که همطور که می‌بینید در قالب این جدول آمده، این طرف دیدگاه اهل سنت هست، این طرف دیدگاه شیعه هست. محورهایی که آوردم چند تاست؟ 12 تاست. در 12 مورد با هم اختلاف مبنا و نظر داره. بعد چالش‌های اصولی‌ها و اخباری‌ها در حوزه فقه سیاسی. دیگه اینجا 2 طرف شیعه هستن. اینجا 2 طرف شیعه هستن، ولی یکی اصولیه یکی اخباری، که باز اینجا در جدول می‌بینید 5 تا محور برای تمایز اینها هست. مثلا اصولی‌ها هستن که رابطه مقلد و مجتهد رو قبول دارن، ولی اخباری های یکم مخصوصا اگه غلیظ هم باشه اخباریگریشون، اینها بحث مستمع و محدث رو مطرح میکنند. یعنی اون کسی که مجتهد هست، ما میگیم در نگاه اصولی مجتهد، او در نگاه اخباری میشه محدث، یعنی کسی که حدیث میخونه. مردم میشدن مقلد مجتهد، اینجا مردم میشن مستمع اون عالم، یعنی حدیث رو میشنون. شما ازش سوال میکنی که فلان کار رو چیکار کنیم، میگه بذار حدیث نگاه میکنه، برای شما یه حدیث میخونه، میگه حدیث اینطوری گفته. خب حالا اگه در موردی حدیث نداشتیم چه کنیم؟ مستحضرید، اصولی ها اجتهاد میکنن و پاسخ شما رو میدن، ولی در روی کرده اخباری بحث اجتهاد مطرح نیست، بلکه توقف میکنند. یعنی اونجا بحث میگه قف عند الشبهات، بحث احتیاطه. خب و از این قبیل دیگه، حالا توقف نمی کنیم. چند تا بالا بود؟ 5 تا بالا هست. بله 19 تا تفاوت من اینجا بین اصولی ها و اخباری ها ذکر کردم. البته خود ملا محمد امین استرابادی در کتاب الفوائد المدنیه حدود 40 تا فرق بین خودشون، یعنی اخباری ها با اصولی ها، ذکر کرده که میتونید به کتاب الفوائد المدنیه که تصحیح خیلی خوبی از این کتاب توسط انتشارات جامع مدرسین منتشر شده ببینید. کل این 19 مورد رو من در 5 مورد خلاصه کردم، اهم اون موارد نزاع رو در 5 مورد خلاصه کرده، در 6 مورد، بله یه موردم تو این صفحه بعده، در 6 مورد خلاصه شد. خب بحث بعدی چالش‌های قائلان به اجتهاد در حوزه فقه سیاسیه، یعنی حالا اصولی ها. ببینید هی داره چالش‌ها ریستر میشه، اول شیعه و سنی بود، بعد در درون شیعه اصولی اخباری شد، حالا در میان خود اصولی ها یعنی قائلان به اجتهاد هم دوباره چالش هست، دوباره اختلاف هست که اینجا من محورهاش رو ذکر کردم. و یه اسم اگه بگذاریم و یکم برای اینا هم جدولی تهیه بکنیم، من گفتم چالش مجتهدان سنتی و مجتهدان مصلح در حوزه فقه سیاسی، که اینجا هم اگر این جدول رو ملاحظه بفرمایید، بله چند مورد، 13 مورد اختلاف اینجا وجود داره. مثلا حالا این بد نیست چون این دیگه کم کم به بحث ما، یعنی به دورهای به الان مربوط میشه، حالا نگم حتی. مثلا اینجا بحث اینه که آیا احتکار به موارد مذکور در روایات منحصر هست یا نیست؟ اون رویکرد سنتی میگه منحصر هست، رویکرد جدید میگه نه منحصر نیست. اینات فرمودید چی شد؟ خب میشه قضاوت رو چند مرحله ای کرد یا نه؟ یعنی اینا سوالات روزه دیگه. در نگاه اول یعنی نگاه سنتی میگه جایز نیست، در نگاه دوم میگه جایز هست. اینا الان اختلافاتی که وجود داره ها. من اصلا ممکنه شما با این مثلا نامگذاری سنتی و اصلاحی موافق نباشید، هر اسمی دوست دارید بگذارید. حالا من تو اون سال مثلا 82 اینطوری اسم گذاشتم، ولی این اختلاف الان وجود داره هر اسمی که براش بگذارید. محور سوم، مثلا میشه مجازات هایی ما برای جرائم تعیین کنیم که در کتاب و سنت سابقه نداره؟ یه دیدگاه میگه نه، یه دیدگاه میگه بله میتونیم. کنترل جمعیت چطوره؟ ممکنه یا ممکن نیست؟ جایزه یا جایز نیست؟ محدود کردن آزادی کارفرما و کارگر در عقد قرارداد کار جایزه یا جایز نیست؟ تهدید مالکیت از نظر منابع، کمیت و حدود تصرفات جایز هست یا جایز نیست؟ محدود کردن احیای اراضی مواد، حیازت، مباحات صید و استخراج معادن جایز هست یا جایز نیست؟ وضع مالیات به منظور توسعه اقتصادی جایزه یا جایز نیست؟ تأسیس نظام تعلیمات اجباری، یعنی بگیم مثلا همه باید باسواد بشن، بچه که 6 سالش شد باید بره مدرسه، مثلا بگیم فرض کن 5 کلاس، 9 کلاس، 10 کلاس، 12 کلاس، حالا هر مقدار برای همه لازمه، مثلا این جایزه یا جایز نیست؟ و از این قبیل اقتصاد مثلا برنامه ریزی جایزه یا جایز نیست؟ خیلی خوب، این هم یه سری سوال دیگه هم اینجا آوردم که به همون بحث مربوط میشه، یعنی پرسش‌های قدیم در حوزه فقه سیاسی، پرسش‌های جدید در حوزه فقه سیاسی. ببینید قدما اینجور طرح سوال می‌کردن، می‌گفتن آیا بیعت اهل حل و عقد می‌تواند مبنای حکومت قرار گیرد یا خیر؟ الان چی می‌پرسیم؟ میگیم آیا انتخابات عمومی یا انقلاب میتونه مبنای حکومت قرار بگیره یا خیر؟ قبلا میگفتن آیا حاکم میتواند بخشی از قدرت خود را به عنوان امارت یا وزارت به دیگران تفویض کند؟ این سوال کتاب الاحکام سلطانیه یکیش اینه دیگه. الان میگیم آیا حاکم مجاز از همه قدرت را در خود متمرکز کند؟ الان سوال چگونه حکومت باید حکومت کرد خیلی مطرح شده، حکمرانی خیلی مطرحه، شبکه قدرت چگونه طراحی و ترسیم میشه. قبلا بحث این بود که چه کسی باید حکومت کند و شرایط حاکم چیست. البته نه که الان این سوالات قبلی مطرح نیست، چرا، ولی سوال ابعاد جدیدی هم پیدا کرده. قبلا میگفتن که حاکم مجاز قیمت گذاری کنه یا خیر، الان میگن برنامه ریزی عمومی اقتصادی تا چه اندازه مجاز است فعالیت های آزاد مردم را کنترل کند و جهت دهد. قبلا میگفتن کنز چیه چه حکمی داره، الان میگن نظام سرمایه داری چیه و چه حکمی داره. قبلا بحث این بود که وظایف محتسب چیست، الان بحث اینه که تبدیل شدن دولت به یک دستگاه قدرت سامانمند به طوری که در همه زوایای زندگی افراد مستقیم و یا غیر مستقیم نفوذ و اثر داشته باشه جایزه یا نه. قبلا این بحث بود که قلمرو دارالاسلام و دارالحرب تا کجاست، دارالکفر کجاست، دارالهدنه کجاست و الی آخر. 18 تا دار تقریبا داریم تو فقه که خیلی بحث مهمی هم اتفاقا هست. الان بحث حاکمیت ملی مطرحه، آیا ما مجازیم حاکمیت ملی دیگران رو نقض بکنیم یا نه. قبلا این بحث بوده که تعلیم فنون و صنایع واجب کفایی یا نه، الان بحث اینه که تبعیت از اقتصاد صنعتی که زندگی معنوی و فضائل اخلاقی رو تهدید میکنه آیا جایزه یا خیر. خب یه همچین مکانیزمی گفتم برای طرح سوال جدید وجود داره در فقه سیاسی. تحولات زندگی اجتماعی رو ما از یک سو داریم، مثلا بحث جهانی شدن، بحث فضای مجازی و امثال اینها. بحث تحولات معرفتی رو هم از این طرف داریم. تحولات معرفتی به اضافه تحولات زندگی اجتماعی اینجا قلمرو به حوادث واقع هست، ما رو میرسونه به طرح سوالات جدید. طرح سوالات جدید اجتهاد جدید میخواد، یه همچین مکانیزمی داره این. خب چالش بعدی، حالا چالش مجتهدان و روشنفکران دینی در حوزه فقه سیاسیه که اینجا هم 9 تا محور همطور که میبینید ذکر شده. مثلا مجتهدان به عنوان روش بر اصول فقه تاکید دارن، در حالی که روشنفکران دینی بر هرمنوتیک و سایر روش‌های جدید تاکید می‌کنن. اینجا بحث حقیقت مطلق و اجتهادی، حقیقت مطلق اجتهادها مختلفه. خب حقیقت یکی بیش نیست در حالی که اجتهادها مختلف هست. اما اینجا بحث قرائت‌های مختلف مطرحه که هر کدوم میگن بخشی از حقیقت رو دارن. اینجا بحث مدیریت علم فقه مطرحه، اینجا مدیریت علم فقه در مدیریت علمی در برابر مدیریت فقهی مطرح میشه. مجتهدین میگن عقلانیت فقه سیاسی با زمان نوشونده است. من یه سرمقاله‌ای در همین مجله علوم سیاسی دارم به نام فقه سیاسی سنت تجدید شونده، یعنی امر سنتی هست ولی تجدید شونده هست، نو میشه، چون فقه مرتب به سوالات روز جواب میده دیگه، برای همین میگن از مجتهد زنده باید تقلید کرد. اما روشنفکران خب مقاله نوشتن که نه، فقه سیاسی عقلانیت خودش رو از دست داده، مال جوامع سنتی بوده، مثلا به درد جوامع کنونی نمیخوره، که خب ما البته قبول نداریم. مجتهدان معمولا نظرشون اینه که علم فقه هم ابعاد تأسیسی داره و هم ابعاد امضایی، فقه سیاسی هم به همین شکل، در حالی که روشنفکران دینی، البته این علل اغلب ها، نمیخوایم بگیم همه مجتهدان اینوری هن، همه روشنفکران دینی اینوری هن، نه، غالبا اینطوری هن. روشنفکران معتقدن که علم فقه باید فقط پاسخ دهنده باشه، تأسیس کننده نمیتونه باشه و موارد بعدی دیگه، حالا مطالعه بفرمایید. خب چالش مجتهدان و قدرت سیاسی باز یکی از چالش هایی هست که اینجا مطرحه، البته این یک کمی احتیاج به بحث داره که من الان واردش نمیشم، یعنی یه خورده زمان بره این بحثش یک کمکی پیچیده است. و بحث بعدی جامعه شناسی فقه سیاسیه. اینم بازی بحث مهمیه، بحث درجه دوه، حالا واردش من نمیشم. بحث بعدی عوامل، حالا ذیل همین جامعه شناسی فقه سیاسی، یکی بحث عوامل مؤثر بر تحول فقه سیاسی و فقه در دور جدید مطرحه. بحث فرایند شهرنشینی، سنتی شدن، هسته‌ای شدن خانواده، افتراق طبقات و اقشار اجتماعی، تخصیص نقش‌ها و کارکردها، مرکزیت یابی روابط، ادغام در ساختارهای جهانی، گسترش مبادله، تشکیل بازار ملی و امثال اینا. یکی هم بحث دیدگاه‌های ارائه شده در زمینه سازوکارهای دخالت عرف در احکام شرعیه که اینجا هم 16 تا بحث من فقط فهرست کردم برای آشنایی دانشجوی این درس که بدونه فقه سیاسی چقدر گسترش هست. بحث بعدی موانع گسترش فقه سیاسیه. چرا با همه اهمیتی که فقه سیاسی داره از گسترش مطلوب و مناسب برخوردار نیست؟ چرا بهش توجه لازم نمیشه؟ البته الان با اون زمان خیلی فرق کرده ها. عرض کردم الان رشته فقه سیاسی تأسیس شده، مجلات مختلفی در زمینه فقه سیاسی داره منتشر میشه، ولی خب هنوزم آنگونه که باید جا باز نکرده فقه سیاسی. یه موانع تاریخی عرض کردم داره و یه موانع فکری و معرفتی و یکی تفکرات سکولاریستی و الهادی. این یه دونش حل شده. اون زمان سال 82 من گفته بودم فقدان تأسیس رشته فقه سیاسی برای بررسی حوادث واقعی، که این الان حل شده، یعنی الان رشته فقه سیاسی خدا رو شکر تأسیس شده. اما الزامات و پیشفرض‌های فقه سیاسی که در آغاز ترنامه هم بهش اشاره کردم، من اینجا 8 تا، بله 10 تا، بله 10 تا الزام به عنوان مثال ذکر کردم و الا اینا بیشتره. این پیشفرض‌ها رو ما باید داشته باشیم و به این الزامات باید ملتزم باشیم تا بتونیم از دانشی به نام فقه سیاسی سخن بگیم. مثلا عدم تفکیک دین و سیاست، لزوم تبدیل احکام فقه به قانون و التزام به قانون همچون احکام فقهی، ضرورت تشکیل دولت اسلامی. ببینید اگه یک کسی بیاد بگه اصلا من قائل به تشکیل دولت اسلامی نیستم، دولت دولت دیگه، اسلامی و غیر اسلامی نداره، خب این اصلا زیراب فقه سیاسی رو هم زده دیگه، یعنی یک چنین کسی اصلا نمیتونه از فقه سیاسی صحبت بکنه. توجه به اصل مصلحت عمومی و حفظ نظام، توجه به اصل عدالت در روابط سیاسی اجتماعی، توجه به مقتضیات زمان و مکان، توجه به نقش کارشناسان در صدور احکام حکومتی، حوزه ثابت‌ها و متغیرها رو از هم جدا کردن، توجه به شخصیت حقوقی در کنار شخصیت حقیقی و الی آخر. در پایان بایسته های پژوهشی ذکر شده که البته اینا متلاصب با اون زمان بوده، الان خیلی از اینا کار شده، یعنی دیگه اینا الان احتیاج، بعضی هاشون کار نشده ولی اکثرا کار شده. و آخرم یه مأخذ شناسی فقه سیاسی آمده، مجلات، که خب این مجلات بوده، الان مجلات دیگری هم اضافه شده، که یکی از کارهای کلاسی شما همینه که تا جلسه بعد، یعنی تا هفته آینده، هر کدومتون یه دونه مجله در حوزه فقه سیاسی شناسایی کنید، در گروه بگذارید. وقتی نفر اول در گروه گذاشت، اون دیگه تمام شده، یعنی نفر دوم اون مجله رو نمیتونه بگذاره. اگر اون مجله رو بگذاره باطل به اصطلاح، یعنی ازش پذیرفته نیست. بعد یه سری کتاب اینجا من معرفی کردم که خب الان خیلی زیاد شده، این تا اون زمان بوده، که باز هر کدومتونم برای جلسه بعد، تا جلسه بعد، دوتا کتاب در زمینه فقه سیاسی پیدا کنید تو گروه بذارید که اینجا اسمش نباشه. خیلی زیاده ها، کتاب زیاده، من الان براتون پایگاه هایی رو هم معرفی میکنم که این کتاب ها رو دارن. این خلاصه ای بود از این طرحنامه‌ای که بله 18 سال پیش می‌شد. 18 سال پیش تدوین شده، اما مسائلی که بعد از این ایجاد شده مسائل بسیار زیادی هست که انشاءالله من بخشی از اون مسائل رو در جلسات پایانی این ترم در ذیل فقه امنیت براتون مطرح خواهم کرد. بله بفرمایید. عرض کردم که هیچ کدام اگه دقت فرمودید عرض کردم ما فقه سیاسی رو یه دانش میگیریم، نه ذیل فقه عمومی الان قرار میدیم چون رشد کرده. خب ما فقه سیاسی رو یک دانشی میدانیم که در ذیل علوم سیاسی یا در ساحت رشته علوم سیاسی مطرحه به عنوان یکی از رشته های علوم سیاسی که موضوعش هم رفتارهای سیاسیه در همون سه عرصه‌ای که عرض کردم، روابط شهروندان با یکدیگر. اون مثال پزشک عمومی و متخصص رو برای همین زدم براتون، یعنی برای خودش یه ساحت تخصصیه دیگه، نرید سراغ مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف و این چیزا، اصلا نرید. مثل مردم سالاری دینیه، بعضی هم میگفتن مردم سالاری دینی صفت و موصوفه، مضاف و مضاف الیه. آقا فرمودن نه، این مردم سالاری دینی ترکیب نیست، این یه اصطلاحه، معرف یه نوع نظام سیاسیه. این مردم سالاری دینی شما اصلا این رو مرکب ندانید. فقه سیاسی یه دانشه، یه دانشیه که عهده داره نظم بخشی به جوامع اسلامی هست.
انتظار ما از فقه حکمه دیگه، مسائل سیاسی در بیرون داریم که میخوام
از کدوم فقه در... از کدوم فقه؟ فقه سیاسی منظورتونه یا فقه؟ فقه عمومی؟ نه، فقه سیاسی، فقه سیاسی به عنوان یک دانش مستقل هم تولید نظام میکنه، هم تولید نظریه میکنه، هم تولید حکم میکنه. و الا که یعنی بعد به ما نظریه دولت بده فقه سیاسی، اگه نظریه دولت ارائه نده که اصلا شما
تعریف مفهوم فقه متفاوت میشه دیگه. ما میکنیم به مکلف، مکلف ببینه وظیفه‌اش چیه، دنبال اینکه حکم خدا رو متوجه بشه، شناخت اون پیدا.
خب این در پرتو تأسیس یه دولت میسره. ببینید این پیش‌فرض‌هایی که الان براتون گفتم، این پیش‌فرض‌ها برای همین بود. یعنی اگر فرد اصلا میگیم آقا شما نظرتون راجع به دولت چیه، به شما اینطور بگه، بگه اصلا فقه نمیتونه نظریه دولت ارائه بده. خب اگر فقه نتونه نظریه دولت ارائه بده، سوال، میتونه وظایف و تکالیف دولت رو مشخص کنه؟ بله؟ خب نه، فقه سنتی هم من معتقدم اینطوری نبوده. ببینید شما در فقه سنتی حاکم عادل داشتید، حاکم جائر داشتید. ببینید در همون رساله فل عمل مع السلطان سال 416 هجری قمری مرحوم سید مرتضی میگه که رسالهش اینطور شروع کرده، بعد از یه مقدمه ای البته، میگه اعلم ان السلطان علا ضربین، بدان که دولت دو نوع است. حالا میگه سلطان دو نوع است، سلطان یعنی کسی که قدرت دستشه دیگه، یعنی حکومت، یعنی دولت، محق عادل و مبتل ظالم متقلب، یا حکومت و حاکم بر حق عادل هست یا ظالم متقلب ستمگر هست، باطله، مبتل ظالم متقلب. خب بعد میاد برای هر کدوم، مثلا اگر محق و عادل باشه حالا تکالیفش چیه، میگه چهار تا تکلیف داره: احقاق حق، دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر. تکالیف براش مشخص میکنه. شما نمیشه ببینید فقه آیا برای مؤمن تعیین تکلیف میکنه یا برای کافر هم تعیین تکلیف میکنه؟ خب این حال محل اختلاف فقهی البته، ولی اگه شما قرآن رو دقت کرده باشید، قرآن اونجا که تکالیف رو میخواد بگه خطابش چیه؟ نه دیگه، اونجایی که تکلیف مشخص میکنه خطابش اینه که یا ایها الذین آمنو اوفو بل عقود، درسته؟ اینجا بحث کردن مفسران، چرا نمیگه یا ایها الناس اوفو بل عقود؟ میگه خب این اگر مسلمان نشده باشه که به دستور خدا گوش نمیده، که اگر مؤمن نشده باشه مثلا اگه طرف نعوذ بالله مثلا خدا رو قبول نداشته باشه، حالا بهش بگیم خدا به تو دستور داده، اول باید بگیم لا قولو لا اله الا الله، به توی دعوتش کنیم، بعد که موحد شد میگیم خب حالا دستور خدا اینه، طرف بعد فقه رو بپذیره، وقتی که پذیرفت میگیم حالا دستورات فقه اینه. خب شما باید یک مراحلی رو بیای جلو، یه پیشفرضهایی رو باید بپذیری، یه الزاماتی رو بپذیری، مثلا این فقه رو که پذیرفت میگیم حالا این فقه باید به قانون تبدیل بشه. خب اگر فرد بگه نه فقه نباید به قانون تبدیل بشه، دیگه ادامه نمیده دیگه. پس یه این الزامات و پیشفرضها که اینجا اومده خیلی مهمه. بخشی از اختلافاتی که ما الان داریم تو میان افراد همینه، مربوط به این پیشفرض‌ها میشه. طرف میاد مثلا از فقه سیاسی صحبت میکنه، بعد میبینی پیشفرضش اینه که فقه نمیتونه نظریه دولت ارائه بده. میگه بس تو از چی صحبت میکنی؟ میگه یه سری احکام و گزاره‌ها و تکالیف بالاخره سیاسی رو ما میتونیم بگیم، اونو ما میگیم یه مثلا فقه سیاسی حد اقلی، یعنی خیلی ظهور و بروزی نمیتونه در سطح سیاست‌های داخلی و خارجی و اینا داشته باشه، روابط دولت‌ها رو با هم دیگه تنظیم کنه، این جور کارهایی رو مثلا انجام بده. خواهش میکنم. خب تا اینجا سوالی دیگه دوستان ندارن. خیلی خوب، یه بار مرور بکنیم، طرحنامه رو گفتیم. یه کتابیه به نام درس گفتارهای فقه سیاسی، این درس گفتارهای فقه سیاسی رو هم تهیه کنید. الان میگم چطوری میتونید تهیه بکنید. صوت ترم قبل رو که گفتم گوش بدید. اینا رو حالا اگه یکی از دوستان آقای کهیا اگه زحمت بکشن، نماینده محترم کلاس، این تکالیف رو شفاف بنویسن بعد تو گروه بذارن که دوستان بدونن خوبه. مجله و کتاب رو که گفتم شناسایی کنید، فرصتش تا هفته آینده هست. موضوع تحقیق براتون گذاشتم در گروه، مربوط میشه به همایش بین المللی آیت الله ناینی رحمت الله علیه که در سال آینده برگزار میشه از سوی حوزه علمیه قم در ایران و نجف. اینها موضوعاتی هست که ما در کمیته علمی اندیشه سیاسی اون همایش بررسی کردیم و تصویب شده. من براتون گذاشتم که اگر از این موضوعات بتونید بگیرید کار کنید، به درد اون همایش هم میخوره، یعنی برای اون همایش هم میتونید ارسال بکنید، چون یکی از بحث‌های ما هم کتاب تنبیه الامه آیت الله ناینی هست که انشالله مباحثه خواهیم کرد و مباحثمون رو ذیل بحث‌هایی که ایشون در تنبیه الامه مطرح کرده خواهیم گفت. البته حالا دلایلش رو بعداً توضیح میدم براتون. اما برم بهتون بگم که کتابو چطوری میتونید مطرح بکنید. خب لابد از یک اپلیکیشنی به نام پژوهان شما با خبر هستید، درسته یا نه خبر ندارید؟ پژوهان رو نمیشناسید. خیلی خوب، الان براتون معرفی میکنم. یک نرم افزاریه به نام پژوهان الان میبینید این منو این یه کتابخانه دیگه، هم الان این نسخه ویندوزشه که من باز کردم اینجا، نسخه اندرویدش هم هست، آی او اس هم هست. وارد این سامانه که شما بشید، یه فروشگاه داره، یه کتابخانه من داره، یه میز مطالعه داره. الان اینی که شما اینجا میبینید کتابخونه منه و من کتاب درس گفتارهای فقه سیاسی رو هم قبلا تهیه کردم. مثلا این کتاب مردم سالاری دینیه، این امنیت مثلا متعالیه هست. حالا ببینم که این چالش سیاست دینی و نظم سلطانی، یه فصلش در مورد فقه سیاسیه، اینم هست جزء منابعتون، فصل فقه سیاسیش. و درس گفتارهای فقه سیاسی این کتابه، این کتاب درس گفتارهای فقه سیاسیه. بعد از اینکه نرم افزار رو نصب کردید، باید نصب کنید روی گوشیتون. بعد از اینکه نصب کردید وارد فروشگاه میشید، در قسمت فروشگاه اونجا هر منبعی رو که بخواهید پیدا میکنید و تهیه میکنید به زبانهای مختلف. در این اپلیکیشن پژوهان کتاب هست، محصول خود پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی هست و از جمله آثار پژوهشکده علوم منش سیاسی اینجا تماما ارائه شده. آثار دیگر ناشران معتبر هم اینجا ارائه شده و اون روزه تلنوار که عرض کردم، این کتاب روزه تلنوار عباسی، این کتاب امنیت متعالیه رو بعداً برای بحث فقه امنیت نیاز داریم، تألیف خود من هست. نظریه امنیت متعالیه هم که پیش از این ارائه شده و در این کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی، بحث فقه سیاسی امام رو هم من مطرح کردم. این هم از کارهای تألیفی بنده هست. اینجا شما میز مطالعه‌تونه دیگه، میتونید یک کتاب رو از اینجا حذف کنید یا اینکه میتونید نگرش دارید و همین. پس این هم که کتابخانه، اینجا هم که فروشگاه. اینجا میتونید در این کتابخونه جستجو داشته باشید در همه کتاب ها و همین دیگه. حالا انشاءالله مطالعه خواهید فرمود. من نکته ای ندارم. ما امروز خب جلسه شروعمون بود، برای جلسه بعد بذارید من این کتاب درس گفتارها رو هم براتون باز کنم، آشنا بشید باهاش که چطوری. بله این بود. ملاحظه می‌فرمایید که خب فهرست کتاب رو اینجا باز می‌کنید. اینجا سیمای عمومی فقه سیاسی فصل اول، اعتبار و قلمرو به فقه سیاسی فصل دوم، مبانی نظری و الگوی روش شناختی فقه سیاسی فصل سوم، مسائل فقه سیاسی فصل چهارم، نظریه های نظام سیاسی در فقه سیاسی فصل پنجم، جمع‌بندی و ملاحظات پایانی. خب این فصل چهارمش که مسائل فقه سیاسی هست، بعد از این طرحنامه من این رو نوشتم. اینجا بعضی از مسائل جدیدتر رو هم آوردم که دیگه حالا نرسیدم که امروز واسهتون بگم. از اینجا مطالعه میکنید. اینجا بحثای مفهومی هم هست. الان اینجا مفهوم فقه سیاسی توضیح داده شده و مسائل فقه سیاسی با دو رهیافت، رهیافت توصیفی و رهیافت تجویزی بحث شده. کتاب‌های عمده شیعه و اهل سنت اینجا مطرح شده، مثلا اون سلوک الملوک که گفتم اینجا توضیح داده شده. و حالا این بحث سلوک الملوک رو شاید یه وقتی براتون گفتم، چون یه چارچوب جدیدی کلن ایشون داره، با اینکه کتاب مال قرن دهمه ها، ولی یه چارچوب خوبی رو ایشون مطرح کرده. خلاصه چارچوبش رو من اینجا آوردم که بخونید. حالا بعد مسائل فقه سیاسی در آثار فقهای شیعه، کتاب عواید الایام، کتاب البیع حضرت امام، اینجا فهرستش رو آوردم. فقه سیاسی آیت الله حمید زنجانی که در 10 جلد نوشته شده، یعنی مفصل ترین کتاب فقه سیاسی همین فقه سیاسی 10 جلدی آیت الله حمید زنجانی هست که انتشارات امیر کبیر چاپ کرده. و من این 10 جلد رو اینجا اشاره کردم که موضوعشون چیه، یعنی هر جلدی به چه بحثی پرداخته. بعد مسائل فقه سیاسی در رهیافت تجویزی هست که اینجا به بحثاش اشاره شده و بله این بحث امنیت هم اینجا آمده، یعنی بحث فقه امنیت هم حالا اینجا اضافه شده و مباحث مربوط به حوزه فقه امنیت رو هم میتونید شما ببینید. انواع و گستره امنیت در اسلام، دین و امنیت، هر کدوم محوره، سهم هر یک از معارف و دانش‌ها در مباحث امنیتی، امنیت در اندیشه متفکران و مسلمان تا آخر. حالا این بحث مفصلی هست که اینجا میخونید دیگه. میخوام بگم این هم از کتاب‌های منبع برای شما هست. پس دیدید که چطوری این کتاب رو باز کردیم، فهرست جستجو در کتاب اگه بخوایم داشته باشیم، تنظیماتشو، بازگشت به کتابخانه که خب برمیگردیم به کتابخونه خودمون. اینجا معمولاً 80% تخفیف داره این کارها، یعنی شما فایل رو با 20% قیمت پشت جلد میخرید، 80% تخفیف در این آثار لحاظ شده. ولی خب آثار قدرت جستجو داره، قدرت شیر کردن داره، قدرت مثلا یادداشت گذاشتن داره، میتونید یادداشت بگذارید، میتونید بفرستید به شبکه‌های اجتماعی، میتونید از اینجا وارد اصطلاحنامه بشید. یه مثلا فقه رو خواهید بدونید چیه، اینجا اگه روش راست کلیک بکنید شما رو میبره توی اصطلاحنامه و مفهومش رو هم براتون توضیح میده. و همین دیگه، اذان شد و عرضم به حضور شما.
برنده سوالی داشتم.
بفرمایید.
سوالی داشتم.
بفرمایید. بله بله.
استاد بزرگوار، با توجه به اینکه گرایش ما اندیشه سیاسی هست، عملاً خدمت شما عرض کنم رشتمون عملاً فقه سیاسی نیست. لذا اینجا شما توصیه می‌فرمایید که ما صوت‌های ترم غرض رو گوش بدیم، در کتاب در گفتار رو همین که محور قرار دادیم با این طرحنامه و این تفصیل، احساس من خودم احساس می‌کنم یک مقدار برای ما خیلی داره سنگین میشه. اگر لطف کنید یک مقدار به تناسب این گرایشی که
نه هنوز که تموم نشده که، حالا ادامه داره. شما چقدر زود خسته شدید. اینا حالا بخشی از کار بود که درستون سواهدیه، بخشی از کار بود که شما بالاخره برای یه درس سواهدی در طول هفته 3 ساعت حداقل باید وقت بگذارید دیگه، یعنی درس دو واحدی 2 ساعت، درس سواهدی این حداقلشه ها، یعنی دیگه یه دانشجوی خیلی معمولی. خیلی اجازه بدید من این ضبط رو خاموش بکنم، بعد دیگه این قسمتش رو با هم صحبت بکنیم، چون به درد شنونده بیرونی نمیخوره. من خداحافظی میکنم اینجا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.